برو به سخنان شهید با هنر که سال گذشته در تالار دانشسرای باختران به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری ایراد شده است جلب میکنه.
ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرجعون. وقال تعالى من والقلم وما يسطرون. به عنوان تازیز شهادت استاد بزرگوار معلم آلقدر فقیه و متفکر و نویسنده بزرگ آیت الله مطهری بزرگداشت و تقدیم میکنیم. این بنات که در سراسر کشور مثل چنین ساعتی جلساتی برای بزرگداشت این متفکر و اسلام شناس بزرگ برگزار کرد و به خاص شایسته است که چنین باشد. مقالی استاد مطهری مقالی فرد نیست و شهادتت شهادت یک انسان و یا یک عالم فقط نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه شهادت مرحوم مطهری و جنایت خونناکی که نسبت به این مرد بزرگ به وقوع ایراد به معنای یک حرکت کند ضد اسلامی که از بیرون مرزها و در درون توسط همه جناح‌های ضد انقلاب از وابستگان سرد تا برد در جریان، یعنی مسئله رو در روی اسلام است با حقیقت عریان است در برابر همه خطوط انتقادی و آمیخته و انحرافی به گونه های مختلف در طول تاریخ. یکی از خواست استاد این بود که سخت در برابر اصل اسلام و اسلام قرآن تأثیر داشت. کوچکترین انحرافی را در یک برداشت تفسیری فلسفی اقتصادی اجتماعی که درباره اسلام میدید عکسالعمل نشان میداد. یادم نمیرود در شرایط بسیار تند و حاد انقلاب در این روزها که راهپیمایی‌های بزرگ و تظاهرات پرشور برقرار می‌شد علیه حاکمیت رژیم طاغوتی، ناگهان ایشان در گوشه‌ای از مجله‌ای روزنامه‌ای یا در تصویری از رادیوی بیگانه‌ای یا در مجله خارجی مطلبی درباره اسلام میدید که میخواسته شهره اسلام را محدود جلده ده هست. این حادثه مثل یک بمب در درون افتاد منفجر میشه. صد متصل مسئول برنامه ریزی برای فردا و پس فردا که مثلا قطعنامه راهنمایی بزرگ کافیآی آسیرا چگونه تهیه شود. میدید این افتاد ناگهان فلان مجله روزنامه خارجی گزارش که از فلان راهرو در جلو روی ما میگذاشت و میگفت ببینید که درباره اسلام چه گفتند و چگونه خواستند اسلام را بد تفسیر کنند و بد تعبیر کنند. به این تمام اضطرابت و نگرانیت و غمت و غصهت این بود که تا اسلام را والدینه تفسیر کردن و ترا علیه اسلام قلم تفسیر کردن. یادداشت‌های فراوان و گزارش‌های متعدد از نوع موضع‌گیری‌های گوناگون علیه اسلام در طول تاریخ داشت و جدیدترین موضع‌گیری‌های غلط علیه اسلام به خودی می‌دانست و آشنا بود و روی کار می‌کرد و دست می‌زد. به خود نیست که این چنین اعلام از این عالم جلیل القدر ریاض می‌کند و او را مظهر اسلام می‌دونست و قلمش و فکرش را مظهر حق و مظهر اسلام قرآن تلقی می‌کند و اون دینه به جوانان توصیه می‌کند برای مطالعه آثار این مرد بزرگ. مثلا اینکه برای استاد و این معلم بزرگ زیاد مطرح بود و بعد نیز که در این زمینه چند لحظه بیستیم مقدار صحبت کنیم و تلفظ کنیم روی این بحث. موضوع‌گیری حادی که داشت در برابر خطوط انحرافی در درون برداشت‌های اسلامی، مثلا اینکه کسی بیاد به عنوان ضد اسلام سخنی بگوید مسئله مشکلی نیست، دشمن به درباره اسلام مطلب ناروایی میگوید. اما بدتر از آن است که به نام اسلام و با دینسوزی برای اسلام سخن انحراف دینی فکر کند. در طول 14 قرن اسلام گرفتار این چنین انحرافهایی بوده، یعنی اشخاصی با برداشتها و پیشداوریهایی وارد مطالعه اسلامی شدند. قبلا مواضع فکری خودشان، مواضع ایدئولوژیکی خودشان را انتخاب کرده بودند از روی مذهبهایی که با اون آشنا بودن یا از روی رسوم و سنتهایی که با اون دمخور بودن و بعد با اون پیشداوریها وارد صحنه می شدن برای اینکه اسلام رو تفسیر کنند، اسلام رو مطالعه کنند. پیدا کسی که قبلا فکرش رو انتخاب کرده و تفسیرش رو انتخاب کرده بعد وارد مطالعه قرآن و مطالعه حدیث میشه، سعی میکنه قرآن رو به گونه ای بچرخانه و سیر بده که همان پیشداوری های خودش رو تفسیر کنه و بیان کنه و القا کنه. این مسئله در طول تاریخ بوده. در قرن اول هجری شاید بیش از 34 سال از آغاز نگذشته بود. سلطنت آشنایی با کتاب های دیگران شروع شد. اوجش از نظر ترجمه و بازگویی آثار دیگران در اوائل قرن دوم هجری بود، موقعی که بنی عباس جا افتاده بودند و به اصطلاح فعالیت های فرهنگی علمیشون آغاز کرده بودند و نویسندگان و فیلسوفان و مترجمان و اطباء و غیرجانب از گوشه کنار مشغول ترجمه آثار یونانی و فلسفه داستانی دیگران بودند. در برابر این حمله ای که از طرف فلسفه یونان نسبت به اسلام شد دو نوع موضع‌گیری بود. بعضی ابتدا اسلام را شناختند، بعد مطالعه فلسفه یونان کردند و بنابراین به خودی میتوانستند قضاوت کنند که کدامین بحثش درست و کدام تفسیرهای از قرآن می‌رسید. این تفسیرها دقیقاً متکی بود به تفکرات دیگران و اندیشه‌های باستانی دیگران. همین مسئله به گونه‌های مختلف در طول تاریخ بود. بحث وسیعی که بین اشاعره و معتزله در گرفت، اون چی که درباره قضا و قدر مشیت الهی و اراده انسان مطرح شد و نوع برداشتهایی که عده‌ای از اسلام درباره جبر کردن، درباره تقلیل کردن، درباره اراده انسان کردن، دقیقاً با مقدار زیربناهای فکری و فلسفی بود که از دیگران گرفته بودند و میخواستند آیات قرآن را بر اساس همان طرز تفکرها تفسیر کنند و توضیح دهند. بعدها به صورتهای مختلف مسئله تفسیر یا برداشتهای غلط در مورد اسلام و قرآن چی شده؟ این موضوعی که خلافت اسلامی رفت رفت خصلت شاهنشاهی گرفته بود و در واقع همان امپراتوران روم و ایران در خصلت خلافت بنی عباس و غیره در جامعه اسلامی رشد کرده بودند و در واقع سلطنت استبدادی با کوششی از شعارهای دینی به صورت حاکمیت اجتماعی درآمده بود. در اون دوران خطبا و وابستگان دربار خلفا وارد میدان عمل شدند و قرآن و اسلام را به گونه‌ای تفسیر کردند که گویی مردم بایستی نواندیشن، بایستی زیر بار حاکمیت طاغوت‌ها تن تسلیم بردهند، بایستی در برابر زورگویی‌ها و تجاوزات ستیز کنند. اینچنین چهره اسلام در دستگاه خلافت جباران جایگزین شد که اسلام دقیقاً به صورت یک تفسیر سلطنتی در آمده بود و مردم را با اون شیوه تربیت می‌کرد. باز مرحله‌ای در اسلام گذشت در این قرون اخیر، اون موقعی که کم‌کم علم‌گرایی و علم‌زدگی در جامعه غربی و بعد به دنبال سرجان این فرقی نوز گرفت و خدای جدید بران خدای اون جانشین خدابندان خدابندگاران پیشین شد. اونجا باز مسئله علم و پراورده های علمی و پیشیت های علمی تجربی همچن خدابندگاران در جامعه تجلی کرد و در اون سرایت باز متفکرین و نویسندگان و اسلام شناسان در بیرون حرکت اسلامی به خاطر علم زدگی و قرب زدگی سعی کردند همه این طرح که در قرآن میزیادند یا تفسیری از طبیده های علمی توضیح کنند. یعنی کار به اونجا رسید که مدعی شدند همه فرمول ها و همه مسائل علمی تجربی ریاضی و غیره دقیقا در آیات قرآن هست و تلاش داشتند بر این که آیات یا که جنبه معارف ربانی و ملکوتی و مسائل بزرگ اجتماعی فلسفی دارد اینها را به دلیل تعلیم تفسیر کنند که منطبق کنند بر افکار و پدیده های علمی. البته هر یک از اینا به جای خودش اقتضا دارد یک بحث رسمی بشه و تحقیقی بشه. من اینجا نمیخوام بگم قرآن درباره مسائل علمی تجربی مطالب نداره، فراوان داره. قرآن رو ما منشأ سرچشمه حرکت بزرگ علمی دنیا میدانیم. ما قرآن رو سرچشمه فرهنگ و تمدن غنی جهانی میشناسیم. اما این به این معنی نیست که آدم وقتی یه آیه درباره حساب آخرت، میزان آخرت، باز اون کلمه رو تفسیر کنه به فلان فرمول ریاضی و همیشه سعی بکنه از هر کلمه یا از هر کلمه مطلبی از مطالب علمی ریز رو به سرخانه و تفسیر کنه بگر دیره. نه، برادر این یکی دورانی هم نداشتی که مسئله معرفی اسلام و معرفی قرآن یا نوعی علم زدگی هم راستی. این دوران هم گذشت. یادم نمیدارد باید حدود 30 سال قبل، 27 سال قبل این چیزی برای ما بسیار پیشگیر بود در تحقیقهای اسلامی یا در تبلیغات اسلامی در مجامع وقتی بود که یکی از فعالین اسلام رو در مبنای مسائل علمی روز توجیه میکرد، تفسیر میکرد، بحث میکرد که مثلا فعال کنید حتی در البته خود بسیاری از اینا گفتن زیربناها و ریشه ها دارد و انطباق علمی داره. اما تا اونجا که حتی نماز رو وقتی میخواد برای ما توضیح بکنه اون رو دقیقا بیاره در یک حرکت موزونی که برای راه افتادن تعرض میشود اعصاب و عضلات و حتی هضم غذا به اینا بسیار میتونه مفید باشه یا روزه رو صرفا در سهارسی به مسائل بهداشتی تفسیر بکنه و این جنبه های معنوی و جنبه های روحانی رو فراموش بکنه یا بسیاری مسائل دیگر رو فقط با این نوع تفسیرها. در هر حال بسیار تصویر بود این نوع برداشت ها در قرآن و در اسلام و بالاخره دوران رسید در این دبستان اخیر که مسئله مذهب در دنیا مطرح شد و مذهب زدگی مطرح شد در دنیا. یعنی دیگه خدای جدیدی به نام خدای ایدئولوژی مکاتب مختلف اجتماعی سیاسی اتفاقی در دنیا مطرح شد. دیگه نبوغ ها، شخصیت ها، تأثیر ها
در این افراد بود که داره یک ایدئولوژی نداره یک مکتبی بودن و می توانستن مکتب خودشون رو بهندار زیر برای یک حرکت اجتماعی و یک حرکت سیاسی در دنیا مطرح کنن. دیگه خداوندان علم جای خودشون رو به خداوندان فلسفه و خداوندان مکاتب مختلف اجتماعی سیاسی دادن و در این شرایط بود که نوعی التفات جدید و تفسیر جدید در اسلام پیدا شد. یعنی ما در طول تاریخ انواع التفات ها رو داشتیم، التفات با فلسفه یونان، التفات با علم غربی، التفات با سنت های یونان، با سنت های باستانی، با سنت های ملی ایرانی، التفات با اندیشه ها و افکار زندگی برهمنیز. یعنی همیشه موضی از جایی یا سنتی از ملتی یا شعائم در جایی وجود داشته. اسلام وارد می شده، آمیخته می شده احیانا با اون تفکرات فلسفی ارفانی سنتهای آداب رسول و از مظلوم اینها معدوم ساخته می شده با کوششی از اسلام به نام اسلام مطرح می شده. همیشه اسلام گرفتار این نوع التفات ها و آمیختگی ها بوده تا در دوران اخیر. مثلا التفات دوران اخیر التفات با مکتب های سیاسی اجتماعی بزرگ دولت، مثلا مسئله ماسکی، مسئله دیالکتیک و تضاد، مسئله تفسیری از جهان در زیر بناهای الهادی خاص، ما مسئله تفسیری از تاریخ در مبنای خاص به اصطلاح فلسفه علمی، مسائل جدید به عنوان مکاتب فلسفی، مکاتب اجتماعی که روی دارد. اینا تصدیر ازدور خروف هست. اول این مکاتب رو یاد گرفتن، این مکاتب رو شنیدن، این اصطلاحات رو دیدن، بعد به دنبال شنیدن و پذیرفتن این اصطلاحات وارد مطالعه اسلامی شدن. یکی از این در افتاد چون در کلون فلسفه خونده بود، مثلا در مسئله مالکیت که اصلا مالکیت ملغاست، مالکیت درست نیست. این سال صد آیه این روایت این در اون در خدا کنه که به هیچ وقت مالکیت در اسلام مطرح نیست و همه چیز مال همه است. بلعات کسی با فلسفه سرمایه‌داری قرن آشنا بود و بعد با اون دید وارد اسلام شد، اونقدر مسئله مالکیت رو در اسلام یعنی بساط گرفت که گفت اسلام برای مالکیت حد مرز قائل نیست و همه دون مالکیت رو محترم میکنه. یکی از اون در اسلام که به کلی سعی کرد کل با زیربنای فکری دیگری آشنا بود و یکی از این در اسلام کل با زیربنای اقتصادی دیگری آشنا بود و خواست اسلام رو به همون گونه تفسیر. یکی مسئله تضاد رو آورد در درون اسلام و تبدیلی که از تطورات و حرکت پدیده های تاریخی و حتی پدیده های طبیعی می کرد با اون طرز تفکر وارد اسلام شد و به دنبال آن بود که کجا صحبتی از تضاد بود. و بعد اول بگوید در قرآن در اسلام همون تضاد، همون دیالکتی، همون فلسفه علمی، همون دست مطرح و حتی این رو میاندار یک حد بزرگ تلقی کرد. یعنی من میترد دیدم بعضی از نویسندگان یا بعضی از گویندگان که به قرآن خودشون هم میخواستن خدمت به اسلام بکنن آمدن اول با بسیار کنفرانس زیادی مطالبی رو از فلسفه های دیگران دستند و دستند داستان بعد گفتن آه این مسائل 14 قرن قبل اسلام ما گفته بوده، قرآن ما گفته بوده، اینا چیز تازه نیست. به عنوان این که قرآن قبل از اینها مطالبی رو گفته، مطالب اینها رو وارد قرآن کردن. در راستی که نقص بزرگی کرد خدا نسبت به این مردم که قرآن ما در طول تاریخ از دستگردها محفوظ بود و تحریف نشد و کلمه‌ای از قرآن دیگرگون نشد. یعنی اگر کنون که قرآن، متن قرآن و کلمات قرآن هم آزاد بود در دست هر کس، در طول تاریخ انواع آیات رو قاطی می‌کردند و مطالب مختلف رو به عنوان قرآن می‌گفتند. خوشبختانه قرآن و متون اصلی اسلام و روایات معتبر ما در علماء باقی مونده که ما منابع غنی اسلام رو در دست داشته باشیم. لئلا اگر میخواستیم همراه با سیر تفکر فلسفه و علم بشر اسلام رو در درون این حرکت تاریخی علم و فلسفه تفسیر و تأویل بکنیم، چیزی از چهره اصیل اسلام در علماء باقی نمیمونه. و لذا مرحوم شهید مطهری حساسیت زیاد روی این مسئله داشت. فوری میگفتم فلانکس کتابی درباره جامعه سلفی نوشته و بحثهای جدیدی رو درباره جامعه کرده. کتاب رو میگرفت به دقت مطالعه میکرد، میگفت این صفحه کتاب مربوط به فلان جامعه سلفی آمریکایی، چهار صفحه بعدش میخوند زیر پنج خطش علامت میگه داشت خط میکشید، میگه این مربوط به فلان جامعه سلفی فرانسوی. بعد فصل بعدیش میخوند میگه این طرز تفکر مال قرن چهاردهمه، این طرز تفکر مال قرن سیزدهمه. و بعد جالب بود که احیانا نویسنده به عنوان یک جامعه سلفی اسلامی میخواست مسئله رو مطرح بکنه، این تحلیل میکنم بگید آه این سکت از فرنجاست، این سکت از فرنجاست، این سکت این گناست، اینجا این سطر غلط و اشتباه در حاشیه این کتاب معمولا نظر میرید که اینجاست با اسلام درست، اینجاست از اسلام منحرفه. بعد علامت این سطرم خشت کتاب میدیده وقت یادم کتاب رو که مطالعه کرده بود استاد شهید داد میکرده، معمولا اینطور بود در سطحه خشت کتاب 30 مورد 40 مورد رو از کتاب استخراج کرده بود، نوشته به سطحه 13 فلان بحث فلسفی مربوط به فلان، سطحه 43 فلان مطلب، یعنی خلاصه اون چی که از این سی کتاب توانسته بود ایشون در بیاره که هستی که در پشت صفحه کتاب نوشته بود و جاهای معینش هم ثبت شده بود. از این نوع مطالعه ها ایشون صدها کتاب رو اینجوری مطالعه کرده بود. یادم که کتابخانه میشن که میره میبینه گویی یک فرهنگ سیاره، گویی یک علم پاداره که جان داره و داره راه میره. الان کتاب که باز میکنه به اون یادداشت ها میشون، به اون فهرستبندی ها میشون، کتاب میشه گویا، کتاب برای آدم زبوندار میشه که کجا چی میخواد بگه و در کجا داره منحرف میشه. و من فکر میکنم واقعا که آدم از نزدیک با این متفکر و نویسنده بزرگ آشنا نباشه شاید بدرستی نتواند ارزش فکرها و آثار ایشون رو ببینه. خودحافظه بسیار خودحافظه بود، مطالب قشنگ یادش میمونه، عجیب بود. ما کمتر اشاره فلسفی اجتماعی سیاسی تاریخی نبود که در محضر ایشون بشه تورید به دنبال همین مطالبی که گفته شده، چند تکه تاریخی، چند تکه روایت، یک تکه آیه، یک تکه از قرآن فلسفی که نویسنده، یک قطعه از قرآن جامعه شناس به عنوان شاهد این مطلب بیان نکن. گویی یک فرهنگ سیار بود. و بعد هم میدیدیم در عمر اون که این عمق ژرفان فکری فلسفی رو داشت روان میگفت و روان مینوشت. این روان نویسی و ساده نویسی هنری که برای فیلسوف مشکله، چون فیلسوف در اون ژرفان فکرهای
بودم از خودش جواب نداشتن در میرفت. و حالا که من قسم میخورم مدرک میارم بابا تز آنتی سنتز مال کمونیست هست، من چرا اینا رو وادار کردم که اعتراف بکنن که همچون چیز ادعا بکنن که نیست؟ مارکسیستی نیست، علتش این بوده. من گفتم راستی اگر این اصول مال شماست، من میگویم تخم مرغ تز، جوجه آنتیتز، مرغم که تکامل به تکامل رسیده میتونه تخم ایجاد بکنه، اینم چی میشه؟ سنتز. خب خود اونها هم میگویند جهان همینطوریه، سنتز هم خودش یه تزه برای چی بعدی؟ آنتیتز بعدی، آنتیتز هم الی آخر سپایه رد میشه. گفتم با آمدن آنتیتز چیه؟ گفتن تخم مرغ ایجاد چی کرده؟ تخم. خودش نفی میشه، شما میگید با آمدن آنتی تز، تز میری و میمونه، نه آنتی زدون، با آمدن آنتی زد خود تز چی میشه؟ میره. گفتم بسم الله، داریم هزاران مرغی که در دنیا اینطوریه، هی از جوانی میزایه تا مرگش، هر جایی که تخم ایجاد کرده میمیره، همه مونده معطل. یه اشکال این مسئله بود که اینها عواملی بود که این کار کرده. گفتم مال ما نیست، با اون که شما کتابای جورج پولیستر رو ببینید، گفتم مال ماست. دو این که وقتی که بچه بیرون میاد، یعنی از تخم بیرون میاد، چه انقلاب داره؟ بچه 21 روز به تدریج تشریف میاره بیرون، چه انقلاب شده در این حرکت؟ مگر اصل سومینا اصل جهش نبود؟ میگوین هر حرکتی نقطه چی داره؟ جهش داره. شما بفرمایید ما نشان بدید که در این جریان جوجه 21 روز از اون حالت تخم مرغی شده جوجه، چه انقلاب کرده؟ آیا از داخل پوست بیرون آمده انقلاب تبدیل به زد شده؟ همین جوجه است. این دو اشکال. سومین اشکال اون مثال معروفی است که میگن درویش میاد دم در، گدا میخونه، بعد دختر بچه میاد میاد مادرم خونه نیست، هر چی خوانده هدر میره. همین حرفا اضافه است. و حالا که تز و آنتیتز تخم مرغ و جوجه نیست، من ثابت کردم نیست، خودشون مونده معطل. چرا؟ عامل حرکت مگر تضاد نبود؟ بله، تضاد بین زرد و سفیدی در داخل تخم مرغ، اون عامل حرکت جوجه است. تز و آنتیتز ایجاد حرکت میکنه، نه اینکه جوجه با تخم مرغ، جدان طولی هم در عرض هم زرد و سفیدی ایجاد حرکت کرده، جوجه شده. تضاد بین ذره سفیدی تو داخل تخم مرغه، نه تضاد بین تخمی که ایجاد زدش کرده جوجه باشه، اونم تبدیل شده به مرغ. دقت فرمودید؟ علت حرکت تضاد، نه تضاد بین تخم و جوجه، تضاد داخل تخم مرغ. این 5 تا اشکال بوده، من 3 تاش عرض کردم، بقیه در موقع خودش عرض میکنم. گفتم شما باید حل بکنید و بشیم. کسی جواب نداده، اینم عرض بکنم که این مسئله شیرینه، به خاطر اینکه دعوا شده بین کمونیست‌ها در اون چیزی که انشاءالله چاپ بشین میبینید که بیش از 1 ساعت دعوا شده. بالاخره چیه؟ اینها میگن بین تز و سنتز تشابهی هست، بین تز و سنتز امتیازی که هست تشابهی. گفتم بین تخم و مرغ و مرغ هیچ تشابهی نیست، بین آنتی تز که جوجه باشه با مرغ تشابهی هست، اما بین تز و سنتز هیچ گونه تشابهی وجود نداره. این 4 اشکال، 5 شرم بمانه. بعد چقدر وقت داریم؟ مسئله بعدی رو نقل بکنم رد بشیم، چون نزدیک به 2500 قاعده ثابت را غیر تاریخ، مثال تاریخی، من جمع کرده بودم حدود 1.5 هفته، حدود 10 روز پیش در حسینیه اوین از تمامی کمونیست ها دعوت کرده بودیم، از آقای لاجوردی هم، 2500 ضابطه ثابت منطقی جهانی علمی را برای شما آورده بودم برای اتمام حجت. اون 200 تناقض 300 تناقض هیچا، این قواعد ثابته. همون جایزه 20,000 تومنی که اعلام شده کسی بتونه جواب بگه، تا حالا هم بحث شده نتونستن جواب بگن. حالا بناست که اینها را صراحتا اگر موافقت بکنن مسئولین مملکتی عینیش بکنیم بعد از به توده به مقابل تلویزیون که اینا بیان جواب بگن. 2500 قانون علمی ثابت شده، هیچ گونه درشون چیز نیست، تغییر نیست، غیر از عرض کردم 200 تناقض دیگری که از خودشون گرفته بودیم. من جمله اخیرا در این مناظره که روحانی معدوم که حالا اعدام نکرده بودیم در جلسه 14 ما خیرشو گرفتن اعدام کرده حالا فاش نشه، این آقا در جلسه بود، از این آقا گفتم که همین اشعه معروف بنفش که میگن اولترا ویولوت، اولترا ویولوت در طول تاریخ یه قانون یه اشعه مثل اشعه گاما موجش کوتاه از 20 سانت فولاد عبور میکنه، از اول خلقت تا آخر خلقت این خاصیتش ثابته. کسی میتونه جواب بگه بگه نه فلان جا تغییر میکنه فلان جا تغییر کرده؟ نه، یه قانونی ثابتی طبیعی. بگذاریم، لذا چون موارد زیاده فقط من فکر میکنم که 10 مورد نوشتم، این مقدار کافیه. یه چیزم عرض بکنم عرضم تمام بشه، کلن از قواعد ثابت معروف مارکسیستی این است که عقاید دیالکتیک یعنی اصول و منطق کمونیستی در قله عقاید است. خب انسان رأس قله چیه؟ اورست رسیدیم، رسیدیم به هیمالایاس کجاست؟ در نپال چینه. رسیدیم قله، دیگه جایی نداریم. تغییرانی اینو یادداشت کنید که من درست است مقبول اینها نیست، ولی تغییرانی در صفحه اول کتاب عرفان و اصول مادی میگوید افکار مارکسیستی در قله عقائده. درست دقت بفرمایید، ما در جلسات از همه منابع که به دست آوردیم براشون نشان دادیم که آه من مدرک را بگم، شما یادداشت بفرمایید که در مناظره چون وقت کار زیاده مطالب یادم میره. در کتاب تاریخ حزب کمونیست شوروی که در اختیار شما خواهیم گذاشت انشاءالله، از کردم در اون کتابخانه سیاسی انشاءالله تأسیس شده اعلام بشه، صفحه 415 دو جلد در یک جلد، دو کتاب درباره تاکتیک ها مال لنین، سه اینم یادداشت کنید صفحه 284 از مارکس و مارکسیسم. لنین گفته بی هیچ وجه، عجیب است ها، به هیچ وجه ما نتوانستیم ثابت کنیم کمونیستی کی خواهد آمد، کی بورژوازی منقرض یعنی سرمایه‌داری منقرض خواهد شد. اگر از من بپرسید کجا می رویم یعنی جامعه ها کجا می ره، بنده از جواب معذورم. این تعبیری که من داشتم همه جا اینطوری نیست. مثلا یک جا گفته است که پیش بینی می کردیم، اون چی که ما پیش بینی می کردیم هیچ کدام عملی نشد. خب این یک جا گفته است که آن سیری که جوامع ادامه سیر داشتن با گفته ما تطبیق نکرد. در درباره تاکتیک ها صفحش یادم نیست، اینجا من ننوشتم داریم، ایشون گفته است که ما تقویم نویس نیست. این تعبیر ایشونه، یعنی یک قانونی به نام قانون ماتریالیسم تاریخی تقسیم کرده جوامع را به نام کمون اولی چیز، کمون اولیه، برده‌داری، فودالی، بورژوازی. بعد از این همه تکامل که خودش میگه به کجا رسیدیم؟ قله عقاید، تغییرانی ملعون در جزوه‌اش که عرض کردم اصول مادی و عرفان، گفته است که در قله عقایدیم. لنین آمده گفته نه تنها در قله عقاید نیستیم، ما پس گرفتیم گفته هامون، هیچ یک ضابطه آینده نگری ما ماتریالیسم تاریخی ما قابل پیشبینی و قابل چهارچوب درست کردن، ضابطه تحمیل کردن نیست. لذا بزرگترین ضربه‌ای که امروز مارکسیست ها خوردن همین است که هیچ ضابطه‌ای را بعد از گفتهای لنین به ما ارائه ندادن. بالاخره کجا میریم؟ آخرین جمله در مدت یک دقیقه. در مسئله حرکت گفتیم ما حرکت را رد نمی کنیم در نظام آفرینش، فقط می خواهیم اینو با بگیم در نظام طبیعت حرکت هست مطلقا، یک. دو، در افکار تجریدی نیست. افکار چیه؟ تجریدی یعنی چی؟ مثلا عدل، محبت، نیاز، اینا یه مفاهیمی است در ذهن هست. زمان ارسطو همون ذهن ما می اومد، الان هم همان. ظلم زمان ارسطو چی بود؟ حالا هم همین مفاهیم ثابته. بد، خوب، کم، زیاد، این مفاهیم تجریدی ثابته. فقط ما زور میزنیم اینو اثبات بکنیم با دلیل که بگیم در نظام هستی آنچه که متغیر ذات ماده است و بس. قواعد منطقی ثابت است، قواعد ریاضی ثابت است، قواعد هندسی ثابت است، مفاهیم تجریدی ثابت است. مثلا در منطق ما میگیم که دیروزم اشاره کردم کل انسان حیوانون، خب حالا هم درست، لیس من الحجر به انسان، اون زمان هم همین مفهوم بود، حالا هم همین. اون سالبه بود، این موجبه، اولی موجبه بود، دومی سالبه. پس بنابراین ما فقط میخوایم بگیم این تعمیم نداره، ذات ماده در حرکت، اون چیزی که عرض کردیم هیچ کدام قابل تغییر نیست، فقط و فقط عمده اینا نیست در بحث ما، فقط مدارکی را ما ضبط یعنی ثابت کردیم که نقل میکنیم که جمع کردیم تا بگیم اینها هم به اضافه گفته‌های ما خود مارکسیست ها خودشون ثابت کردن، گفتن ثابته. غیر از اونجا که ما ثابت میدانیم که هیچ، خود کمونست ها هم هرچی نوشتن ثابت تلقی کردن ناخودآگاه، این رو هم بایستی ما بر اونها اضافه بکنیم. دیگر عرضی ندارم، اگر سؤال اشکالی دارید بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.